بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله املاء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله 19، المطلقة رجعیاً فطرتها على زوجها دون البائن الا اذا كانت حاملا ينفق عليها. در این مسئله 19 که خب بحث به مناسبت این که در ایالات بود که نفقه چی فطره ایال بر معیل واجبه، می‌فرمایند که خب یکی از ایالات هم زوجه بود به حسب تصریحی که در تعدادی از روایات باب 5 از ابواب فطره اسم برده شد. بنابراین می‌فرمایند چون که مطلقه رجعیه زوجه است، پس تا مادامی که عده‌اش تمام نشده و مطلقه رجعیه هست، چون که تنزیل شده منزله زوجه، پس بنابراین زکات او هم همانند غیر مطلقه بر زوج واجبه. اما اگر مطلقه بائن باشه، مثلا زنی است که حالا به سن یائسگی رسیده و شوهر او را طلاق داده، این دن در این مدت می‌فرمایند که بر چون نفقه زوجه بائن بر مرد در وقتی واجبه که حامل باشه، اگر حمل داره در مدت حمل نفقه دادن برش واجبه، پس در آن مدت هم برش چون نفقه دادن واجبه به منزله زوجه است و زکات فطره هم بر او واجبه. این بیان مرحوم سید در مسئله 19. خب ما مکرر بعد رسوندیم، خود مرحوم سید هم بر این باور بود که مدار در وجوب فطره بر ایلولت. حتی ضیف را گفتند وقتی واجبه که در صدق ایال ولو در همون شب اول فطر بر او صدق ایال کنه، ایال ولو یک شبه. به هر حال بر این اساس باید به سید عرض کنیم که این طلاق رجعی و بائن خیلی موضوعیت ندارند. اصل مسئله اینه که اگر اینها جزء ایالات آدمی باشند به طوری که انفاق بر اینها لازم باشه بر مرد و جزء ایالات مرد محسوب شوند، خب لازمه فطرشون را بده. ولی اگر فرض کردیم ایال نباشند، یک زن شوهری ولو طلاق رجعی داده شده ولی دیگه اوقاتش از مرد تلخ شده و رفته خانه باباش، دیگه حالا پیش پدر داره نفقه میخوره، معنا نداره که بگیم باز هم یا بر زوج پرداخت نفقه فطره چنین زوجه ای واجبه. چون الان این زوجه ولو مطلقه رجعی هست جزء ایالات او محسوب نمیشه. و به عکسش ممکنه، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان را میشناختم که او همسرش را طلاق داده بود ولی این همسر پیوسته توی خانه او بود، خب همیشه توی خانش بود. یه آقای دیگری نشون داریم که 2 خواهر را ازدواج کرده بود، خب این خواهر مدتی طلاق نگهش میداشت، طلاقش میداد ولی بود توی خانه. خواهر دوم را باید ازدواج میکرد، باید مدتی با خواهر دوم بود و اون خواهر اولم توی خانه بود. خب اینایی که مدار بر ایلولته، ولو طلاق طلاق با این باشه. پس این چه خصوصیتی است که آقای سید ما برمد مطلقه زوج رجعیه محکوم است به دادن فطره و مطلقه با این هم در زمانی که ادعش هست چون انفاق واجبه، در این صورت اون هم باز فطره اش واجبه. آیا منظور از این دو بیان چیه؟ برخی از ما از کنم شارحین عروه گفتن که اصلا این مسئله فرق بین باین و رجعیه گذاشتن بلا وجهه، بلکه اساس ایلولت و عدم ایلولته. اگر مطلقه است و ولی هنوز در ایلولت مرده، خب لازم فطره را بده. و اگر مطلقه هست و ولو رجعیه ولی در ایلولت مرد نیست، خب فطره بر او واجب نیست. پس این چرا چنین حرفی را مرحوم سید گذاشته و چنین فرقی را در مقام گذاشته؟ بعد از فحص زیادی که ما پرگردیم، یه چند تا توجیهی برای این فرمایش سید ذکر کردیم. خب فرض بر این که سید نیامد و بگه تعبدن زوج مطلقا بر زوج واجب است فطریه او دادن، مثل ابن ادریس رو نگو، بلکه در همه جا شرط ایلولت کرد. اما در این حال این مطلب در ما نحنفی بر چه اساسه؟ یکی از توجیهات شاید این باشه که چون این جمله شدیداً معروفه، المطلقت الرجعیت زوجتون، مطلقه رجعیه زوجه است، پس حال که زوجه است در تحت همون ادلهی که فرمودن ایالات فرزند است و پدر است و مملوک است و زوجه، میخواد بگوید که مطلقه رجعیه جزء صغریات اون قانون کلیه. ولی باین نه، مطلقه باین زوجه نیست، لذا فرق داره بین مطلقه رجعیه که جزء صغریات اون کبرای کلیست، ولیکن مطلقه با این چنین نیست و نیامده که المطلقه تو با اینن زوجتون. لذا این فرق را شاید برای این گذاشته سیه. عرض می کنم که چند، ولی این فرق چند اشکالی درش هست. اشکال اولش اینه که خب ولو زوجه باشه، ما قبلا گفتیم که مدار بر ایال زوجه به ما انها جزء ایال است فطره اش واجبه، و الا اگر زوجه رفته خانه باباش و قرض کرده ناشده هم شده، خب در اینجا نفقهش بر، یعنی فطرهش بر زوج لازم نیست، بلکه بر کسی که در خانه او، مثلا خانه پدر وارد شده. بنابراین این دیگه بالاتر از قبل از طلاق نیست. ما قبل از طلاق هم گفتیم اگر فرض کردیم ناشده است و رفت خانه باباش و جزء ایال بابا دیگه الان محسوب میشه، وادن فطره بر زوج دیگه لازم نیست، بلکه بر معیل لازمه که معیل مثلا پدره. علاوه بر این که این جمله المطلقت زوجتن نرجعیت زوجه، مرحوم استاد حالا نظر ایشون اینه، میگه این جمله مستاد است از روایاتی که در مقام وارد شده، نه اینکه یک حدیثی به این صورت وارد شده باشه. مثل همون قاعده کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، میگن این قاعده استیاد شده از موارد مختلفی که در عقود صحیحه و غیر صحیحه وارد شده. ما نحن فی هم ایشون میفرمان چنین حدیثی نیامده که المطلقت و رجعیه زوجتون، بلکه فقها ولی اگر میامد خوب بود، وقت بعد بحثم شده که خب حالا که این جمله هست، بنابراین آیا این تنزیل موضوعی است؟ میخواد بگه مطلقه رجعیه خودش زوجه است یا تنزیل حکمیه؟ اگه فعنی حکم زوجه بر مطلقه رجعیه بار میشه، اگر حکمم هست باز بس میشه. آیا تنزیل به اعتبار همه احکامه یا به اعتبار برخی از احکامه؟ ایشون میگه اساسا اینها سر بی صاحب تراشیدنه، چون ما چنین نصی نداریم که المطلقت و رجعیه زوجتون، بلکه ایشون ادعا میفرمایند، میگویند که اساساً مطلقه رجعیه تا مادامی که عده اش نگذشته است زوجه حقیقی آدمه، که میتوانه آدم با او همه رقم حتی تمتع به جماع هم ببره، ولی او مطلقه است، اما میتوانه ولو بدون قصد رجوع از زوجه مطلقه رجعیه تمتع ببره، ولو تمتع به جماع. منتها میگه وقتی این تمتع شد، خود به خود این تمتع رجوع حساب میشه، و الا نه اینکه در حقیقت طلاق حاصل شده باشه. بعد دو شاهدم دو چیزم تنظیر میکنن، میگن همونطوری که در عقد صرف و سلم صیغه عقد که اجرا میشود فقط یک انشاء تملیکه، اما متوقف بر قبض و اقباض در مجلس. اگر قبض و اقباض شد ملکیت تمام میشه، اگر قبض و اقباض نشد انشاء ملکیته، ولی بر این انشاء اثر اصلا بار نمیشه. مطلقه رجعیه هم همینطوره، فقط یک انشاء طلاقیه. شاهد دیگرش هم اینه که در روایت داره اذا عرض کنم که انقضت عدتها فقط بانت من، وقتی عدش تمام شد زوجه رجعی مطلقه رجعی بینونت پیدا میکنه. پس تا قبل از انقضاء عده انشاء طلاق شده، ولی تمام آثار زوجیت مترتبه، بلکه حتی اصل زوجیت هم باقیه، ولذا همونطور که به زوجه اصلی همه رقم تمتع جائزه، از این هم تمتع جائزه. حالا ایشون چنین ادعا میکنه، میگه فقط بر این اساس وقت درست میشه حرف سید که بگیم مطلقه رجعیه چون براستی زوجه است و زوجه عادتاً عیال آدمی حساب میشه، ولذا میگویند از کنم فطره او بر عهده زوجه. خب حالا این فرمایشات ایشون و از کنم حضورتون که ولی خب باز یادمون نره بالاخره خود ایشون هم این را میپذیره که مدار بر ایلولت عادتا مطلقه زوجیه ولو براستی زوج هم باشه قهرن اگر باز ایلولت هست و بها و الا فلا که عادتا ایلولت هم هست. اما در مورد مطلقه بائن هم باز همین عوض حاکمه اگر هنوز جزو ایال آدم محسوب میشه مثل این مثال هایی که عرض کردین در مورد اون آقایی که دو تا خواهر را ازدواج کرده بود و علت من عرض کردن که تناغو یا یه بزرگی که در تهران نشون داشتین که همترش را طلاق داده بود اما تو خانه بود و پیوسته پذیرایی میکرد. خیلی خوب اینا دیگه فرق نمی کنه باز هم چه حامل باشه چه حامل نباشه چون جزء عیال به منزله خادم حساب میشه قهرن حکم ایلولت بر او باره. اما اگر فرض کردیم که خیر رفته از خانه زوج هم خارج شده و رفته در منزل دیگری سکنا کرده اینجا اگر حامل باشه میگن تا مادامی که حمل داره چون عده بائن منقضی نشده بر زوج واجب است که نفقه زوجه را ولو مطلقه شده مادامی که حمل موجود است باید زکات چیز نفقه او را بده. حالا که نفقش میخواد بده پس جزو عیال او محسوب میشه پس باید نتیجتا فطره او را هم بپردازه. اما مرحوم حکیم از آیه از مرحوم علامه نقل میکنه میفرمان که اگر این انفاق برای حمل دیگه فطره زوجه بر زوج مطلق لازم نیست چون نفقه برای زوجه نیست بلکه به خاطر حمله. ولی اگر بگیم این انفاق متعلق به خود زوجه است و حمل واسطه در ثبوت در این صورت فطره واجبه. این نظر زیبای آیه علامه یه مقدار متأثر از برداشت های تفکرات سنیه. آقا مدار باز هم بیشون عرض میکنیم بر ایلولت. اگر این زن ولو در خانه دیگر مستقر شده ولی جزء ایالات زوج محسوب میشه خب باز الکلام هو الکلام که انفاق که واجبه فطریه هم واجبه. حالا چه میخواد به خاطر بچه باشه و هم باشه چه به خاطر خودش باشه و اگر جزء ایال نیست خب باز الکلام هو الکلام وجود حمل در شکم این زن موجب این میشه که عده باقی باشه. اما ایلولت متفرع بر بقاء عده نیست. بله بله باز من اینجا عیال حساب میشه. البته یادمون نره یک چیزی در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود که سوال کرد کسی هست در جای دیگری که کسوه و نفقش را دیگری میده فرمود او کافی نیست باید جزء عیال بشه. گاهی اوقات همینطور هست که برای در خانه باباشم هست اما عیالش زوجه. اگر جزء ایلولت زوج حساب بشه ولو مطلقه بائن باشه حکم به وجوب فطره هم داده میشه. این مسئله روشن. خوب منتش در صغراش باید دست کرد که به چه کیفیته. حالا من نوشتیم هم مولا تعالی میفرمه خود. مسئله بیستون. اذا کان قائبا عن عیاله او کانوا قائبین عن و شک فی حیاتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز الایلوله الا فرض الحیات. میفرمان اگه اینکه مردی حالا رفته مسافرت، در شرح حال پدر ربیعت الرای اینه که این پدر ربیعت الرای با یه لشکر آمد به خراسان، لشکر اسلام برای فتوحات، بعد هم در خراسان موند 20 سال موند، بعد از 20 سال برگشت به مدینه. ظاهرن در خانش یه مرتبه دید به این که پسرش هم ربیعت الرای اون وقت برای خودش فقیه شده بود و ملای شده بود و تو مسجد پیغمبرم از کنم که فتوا میداد و مجلس درس داشت. وقتی وارد شد پدر ربیعت الرای از سواریش گفت تو چه حقی داره مرد اجنبی وارد خانه مادر من شدی با این شرایط؟ پدر ربیعت الرای هم دید یه جوان علنگی تو خانه هست، بزن بزن این دوتا شروع شد. بعد از مدتی مادر ربیعت الرای خیلی به دقت بررسی کرد و دید که ایوا این همون همسر خودشه، گرفت دست پسرش و گفت این کار نکن که این پدر توی فلان و این حرفا. و بعد که دیگه دنگفت هوا خوابید به پدر مژده داد که برو ببین پسرت به کجا رسیده. آمد تو مسجدی که بله جلسه درسی دارد و پاید منبرش هم جمعی نشستن. حالا به هر صورت می‌فرمایم به این که اگر حالا مثل همین پدر ربیعت الرای در خارج شک می‌کنه که آیا ایالاتش زنده هستند یا مرده اند، با استصحاب حیات می‌کنه. اگر حیات به برکت استصحاب احراز شد، ایلولت هم مهلت بود خب به وسیله دست امر دیگری، لا محاله وجوب فطره ثابت میشه. خب این مسئله چون مبتنی بر یه اصل اصولی است، من اون مسئله اصولی را به عرض برسانم و بعد توضیح مسئله را بگم. عرض میکنم به این که موضوعات احکام گاهی بسیطند و گاهی مرکبند. مثلا فرض کنید که موضوع ملکیت بقاء حیاته. اگر ما شک کردیم که فلان کسی که قبلا مالک بود و زنده بوده الان هم زنده است یا مرده، که اگر مرده باشه املاکش تقسیم میشه بین بچه‌هاش ورثه‌اش، اگر حیات داشته باشه ملکیت او زوجیت او باقیه. اینجا خب استصحاب حیات میکنیم، حیات موضوع است برای بقاء ملکیت و بقاء زوجیت، این بلا اشکال. اما گاهی موضوع مرکب از دو چیز یا سه چیزه. مرکب باز بر دو قسمه، تارتن به نحو توصیفیه و اخرا خیر به نحو دو جزء مستقله. مثلا تارتن موضوع برای جواز تقلید مجتهد بودن و حی بودن شخصی که حی است و هم مجتهد است، این تقلید از او جایزه. حالا ما اگر در این جزء شک کنیم، تارتن یک جزء محرز بالوجدان، جزء دیگر را به برکت استصحاب احراز می‌کنیم. مثلا میدونیم این آقا زندهه، اما نمیدونیم به اجتهاد باقی است یا خرج عن الاجتهاد. میگیم استصحاب میکنیم بقاء اجتهاد او را بنابراین یک جز که وجود مجتهد و حیات اوست بالوجدان احراز شده، جزء دیگر هم که اجتهاد اوست، این هم به برکت استصحاب. گاهی هر دو جزء به برکت استصحاب احراز میشه. شک داریم که اصلا این مجتهد زنده است یا مرده، و شک داریم که اجتهاد او باقی است ام لا. استصحاب در هر دو جزء اجرا میکنیم و موضوع تمام میشه. وقتی احراز شد موضوع مرکب ما، حالا چه بالوجدان چه بالاصل در کل الجزئین یا در احد الجزئین، به برکت استصحاب حکم هم ثابت میشه بلا ریب. اینم مسلم. اما اخرى همین مرکب به نحوه توصیفی یا به نحوه یک امر انتظائی موضوع حکمه. مثلا میگه اینطوری میگه اگر مسلمان وارث قبل از مرگ پدر مسلمان شد ارث میبره. پس موضوع عبارت است از تقدم اسلام وارث بر موت مورث. حالا اگر ما مثلا بدانیم که وارث مسلمان شده، اما نمیدانیم که آیا مرگ مورث قبل از اسلام بوده یا پس از اسلام بوده، استصحاب بقاء حیات مورث تا پس از اسلام وارث جاری میشه، اما بر این اثر بار نمیشه. چرا؟ چون موضوع اثر این نبود که وارث مسلمان بشه و پدر زنده باشه، بلکه موضوع اثر تقدم اسلام وارث بر موت مورثه. استصحاب بقاء حیات پدر تا پس از اسلام وارث اصل مثبت احراز میکنه که پس اسلام مقدم بر موت بوده، و اصل مثبت حجت نیست. یعنی ما در اصول خونده ایم که اگر اثری که بر مستصحب بار میشه اثر عقلی یا لوازم عادی باشه و بر اون اثر عقلی یا لازمه عادی اثر شرعی بار بشه، این اصل بهش میگن اصل مثبت و حجت نیست. در ما نحن فی از این قبیله میگیم مثلا موضوع ارث بردن وارث این است که اسلام وارث مقدم بر موت مورث باشه، تقدم منشأ ارث. خب استصحاب بقاء حیات پدر تا پس از موت پس از اسلام پسر، این اثبات نمی کنه که پس اسلام مقدم بر موت بوده، بله این اثر اثر عقلی وجود مرگ بعد از اسلام، و چون اثر عقلی بر استصحاب بار نمیشه، پس موضوع توارث که تقدم اسلامه به برکت استصحاب ثابت نخواهد شد. روشنه؟ شما فضلا اینها را در کتاب رسائل خوندید و حتما تدریس هم کردید. خب حالا اگر این روشن شد بیم ما نحن فی. در ما نحن فی ببینید عبارت سید زیباست، میفرمند که اگر شک کرد در حیات وارث، فالظاهر وجوب و فطرت هم ما احراز الایلوله علی فرض الحیات. حالا اگر فرض کردیم همین پدر ربیعت الری مرتباً عائله را ارتضا میداد، مرتباً پول میفرستاد برای عائله که در مدینه زندگی کنند، حالا شک میکنه که زوجه اش همونطور زنده یا نه، با استصحاب حیات زوجه ثابت میشه که زوجه زنده است، اما آیا هنوز در ایلولت اوست یا قهر کرده و رفته خانه باباش؟ میگه یک جز حیات که به برکت استصحاب ثابت میشه، اما جزء دیگر ایلولته. اگر ایلولت به نحو دو جزء واجب مرکب باشه چنون که استاد خویی میگه، خب هر دو جزء میشود به برکت استصحاب احراز بشه. بگیم حیات زوجه هم پدر ربیعه استصحاب کنه، بقاء ایلولت او هم استصحاب بشه، ثابت بشه زوجه هم زنده است، ایلولت هم باقیه. اما اگر فرض کردیم به نحو وصفی باشه، یعنی واجب از فطره زنی که در تحت ایلولته، زنی که متصف به ایلولته، اینجا استصحاب بقاء حیات زوجه اثبات نمی کنه اتصاف به ایلولت را. لذا آقای حکیم در ذیل این عبارت سید می فرماید ما می توانیم یک استصحاب جاری کنیم، استصحاب حیات معال، بگیم استصحاب کنیم حیات عیال را. خب اگر عیال به وصف عیال زنده است، موضوع برای وجوب فطره، لذا بر سیدم اشکال میکنه. میگه سید اینکه گفته با احراز ایلولت که معناش اینه که به استصحاب حیات تنها احراز ایلولت نمی شود، میگه این حرف ناتمامه. برای اینکه دقت کنید، برای اینکه اگر استصحاب فقط در حیات جاری بشه، بله احراز ایلولت نمیشه، اما اگر استصحاب در حیات معال جاری شد کافیه. بعد بر آقای حکیم بعضی اشکال کرده اند که خیر، حق با سیده، برای اینکه موضوع عیال و حیات نیست، این دو جزء نیست، بلکه موضوع حیات به قید ایلولت، شما این قید را به وسیله استصحاب نمیتونی اجرا کنی مگر بر اساس اصل مثبت. نمیدونه شما فضلایی که درس رسائل دادید اینها به این نکته توجه دارید یا نه؟ بسیار خب، حالا بر صورت این علل مبناست که ببینیم آقای سید درست میگه. میفرمان به این که با فرض احراز ایلولت استصحاب بقاء حیات منتج و نتیجه بخشه، والحمدلله.